میهمان لحظات ارزشمندتون هستیم.
ساعت 20:30 صدای ما را از کافه خبر میشنوید.
کافه خبر.
اولین کافه شنیداری برای مرور خبرهای سلامت.
کافه خبر.
به نام پروردگار مهربان، سلام. من فیروزه آدابی هستم و در این برنامه تا ساعت 21 با شما. در این کافه سر میزهای مختلف خبرهای مختلفی رو به سمع شما میرسونیم. میز شما روزهای یکشنبه تقدیمتون میشه، میز کاملا محرمانه روزهای دوشنبه و میز شیشه روزهای سه‌شنبه. اما اولین میز امشب ما، تو 33 دقیقه.
پیشخوان، آنچه امشب در کافه خبر خواهید شنید.
منتخبی از خبرهای رادیو سلامت که از برنامه افق روشن و روی خط خبر انتخاب شده تقدیم شما میشه. سر میز تحلیل همراه با مرجان قندی درباره اهمیت واکسیناسیون به موقع صحبت میکنیم. میز خبر و مهمترین خبرهای روز رو هم به اتفاق ورق میزنیم و با توجه به اینکه امروز دوشنبه است، میز کاملا محرمانه ما به کار کودک اختصاص پیدا میکنه. اولین خبر منتخب امشب از برنامه افق روشن انتخاب شده. مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی شهری کشور اعلام کرده بر اساس تفاهم نامه با سازمان تامین اجتماعی مبنی بر بروز رسانی لیست بیمه رانندگان تاکسی، قرار بود افراد غیر راننده تاکسی از لیست حذف و رانندگان واقعی جایگزین بشن، اما تاکنون هیچ اقدامی در این مورد انجام نشده. مرتضی زامنی در برنامه افق روشن گفته باید این افراد از فهرست بیمه خارج بشن و به جای اونها افراد جدید که راننده واقعی و دارای پروانه فعالیت در حوزه حمل و نقل شهری هستند جایگزین بشن. مدیر کل دفتر حفاظت از زیست بوم‌های دریایی سازمان محیط زیست هم در برنامه روی خط خبر اعلام کرد که ممنوعیت صید ترال میتونه تبعات اجتماعی داشته باشه، اما هنوز به نتیجه‌ای نرسیدیم. سازمان حفاظت محیط زیست با قاطعیت اعلام کرده که باید جلوی صید ترال گرفته بشه و مقابل این نوع صید هم قاطعانه ایستادیم و باید از خام‌فروشی شیلانی هم جلوگیری کنیم. رئیس فراکسیون جمعیت مجلس شورای اسلامی هم در گفتگو با رادیو سلامت تشکیل وزارت خانواده را یک ضرورت دونسته. فاطمه محمد بیگی در استانه 13 انتخابات ریاست جمهوری در ایران تاکید کرده با توجه به اینکه در بیش از 70 کشور دنیا وزارت خانواده تشکیل شده و با توجه به میزان کاهش رشد جمعیت در کشور و توجه به نهاد خانواده، امیدواریم در دولت‌های آینده شاهد تشکیل وزارت خانواده باشیم، به این وزارت خانه برنامه‌ریزی دقیقی رو واگذار کرده. و خدمتتون عرض کنم که مراسم تجلیل از برگزیدگان سومین جشنواره جهانی ایپس در آکادمی ملی المپیک برگزار شد و در این مراسم پیام رئیس انجمن جهانی ورزش نویسان به نشست تقدیر از برگزیدگان ایرانی جشنواره جهانی ایپس قرائت شد. در مراسم تجلیل از برگزیدگان همکار محترم ما و مدیر گروه ما شهرام زین العابدین هم با رتبه برتر تقدیر شد. بیست و 36 دقیقه و میز دیگری از کافه خبر.
میز تحلیل، تحلیلی بر مهمترین خبرهای حوزه سلامت.
بحث واکسیناسیون این روزها در کشور ما داغ هست و تزریق به موقع واکسن هم جز اهمیت‌های این دور است. مرجان قندی سر میز تحلیل در این زمینه باهاتون صحبت می‌کنه. سلام.
سلام، شب شما و شنوندگان عزیز بخیر باشه. دقیقاً واکسیناسیون اهمیت ویژه‌ای در زندگیمون داره. تزریق صحیح و به موقعش میتونه از بسیاری از بیماری‌ها پیشگیری کنه. متأسفانه بعد از شیوع بیماری کووید 19 و نگرانی والدین از مراجعه به مرکز بهداشتی باعث شده که موارد سرخک در کشور افزایش پیدا کنه. در این لحظه همراه میشیم با جناب آقای دکتر محسن زهرایی، رئیس اداره بیماری‌های قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت. سلام، شبتون بخیر باشه.
سلام عرض می‌کنم خدمتتون و همچنین همه شنوندگان محترم برنامه که الان صدای بنده رو میشنوند.
در خدمتتون هستیم. آقای دکتر، اگر اشتباه نکنم به مرحله حذف بیماری سرخک رسیده بودیم، درسته؟ و متأسفانه الان شاهد افزایش موارد سرخک هستیم. در این خصوص بفرمایید برای شنوندگان که در چه استان‌هایی مشاهده شده؟
بله، خیلی ممنونم از فرصت که دادید. عرض کنم برنامه بله تاییدیه حذف سرخک رو ما از سازمان جهانی بهداشت در مهر ماه سال 1398 گرفتیم. 6 ماه قبل از اینکه تقریبا کرونا بخواد در کشورمون ظاهر بشه.
درسته.
اما بحث شیوع سرخک که می‌فرمایید، حذف سرخک به معنای ریشه‌کن شدن سرخک نیست. یعنی اینکه کشورهایی هم که قبل از ما تونستن در مناطق دیگه دنیا تاییدیه حذف سرخک رو بگیرن، در سالهای بعدش همچنان آمادگی خودشون رو حفظ کنن که ممکن استش سرخک دوباره برگرده و حتی ممکنه که طغیان‌های بزرگی هم ایجاد بکنه.
درسته.
ما توی کشور خودمون طبیعتاً متأثر هستیم از تا حد زیادی از کشورهای همسایه‌مون و به خصوص در مناطق شهرهایمون ضعف برنامه‌های ایمن‌سازی بسیار جدیه، به طوری که بیماری سرخک یا بیماری فلج اطفال جزو بیماری بسیار شایع. وقتی که در این مرزهای ما بیماری سرخک بسیار شایعه، طبیعتاً باید انتظار داشته باشیم که مواردش به داخل کشور ما بیاد. تنها سد دفاعی که میتونه حفظ بکنه سلامت بچه‌هایمون و سلامت جامعه‌مون و پوشش واکسیناسیون کامل بچه‌هامونه. یعنی اینکه ما باید تلاش بکنیم هیچ بچه‌ای انشالله واکسنش عقب نیفته، تأخیر نخوره، که سلامت بچه‌ها حفظ بشه و ما بتونیم از افتخارات نظام سلامتی که شهرمون دفاع کنیم.
بله آقای دکتر، با توجه به اینکه در سالهای گذشته شاید ریشه‌کنی هست و کنترل برخی بیماری‌ها در کشور بودیم و خب دستاوردهای خوبی هم در حوزه واکسیناسیون داشتیم، در خصوص اهمیت به موقع واکسیناسیون بفرمایید برای شنوندگان خیلی کوتاه در حد یک دقیقه.
حتما همینطوره. واکسن ها برای اینکه بتونن کارایی حد اکثری خودشون رو داشته باشن بایستی در یک فواصل زمانی تکرار بشن. مثلا واکسن سرخه در 12 ماهگی و 18 ماهگی دو نوبت زدیش. حالا اگر که مثلا والدین فکر کنن که یک نوبت حالا زدیم و نوبت بعدیش رو فراموش کنن، مراجعه نکنن، بچه خب طبیعتاً ایمنی کاملی پیدا نمی‌کنه. پس تکرار واکسیناسیون در زمان‌های معین بسیار مهمه که خانواده‌ها بایستیش توجه بکنن. من از همین جا از همین فرصت کوتاه استفاده می‌کنم، خواهش می‌کنم خانواده‌هایی که بچه‌های کوچک دارن، حتما بخصوص بچه‌های زیر 2 سال، اگر شک دارن که نکنید این یک سال برنامه واکسنشون عقب افتادی یا نه، با کارت واکسن بچه‌ش مراجعه بکنن به پایگاه سلامت یا مرکز بهداشت درمانی نزدیک منزلشون و راهنمایی بگیرن. اگر بچه واکسنش عقب افتاده باشه حتما به راحتی انجام میشه، اونجا تکمیل میشه، اگرم نه که اطمینان خاطر میدن که مشکلی نیست.
بله، متشکرم. گفتگو کردیم با جناب آقای دکتر محسن زهرایی، رئیس اداره بیماری‌های قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت. اگرچه پوشش واکسیناسیون در کشور همچنان بالای 95%، اما توجه به این موضوع میتونه قابل اهمیت باشه تا خدای نکرده دوباره دچار مشکل نشیم.
متشکرم، خداحافظ.
خدا نگهدارتون.
خیلی متشکرم خانم قندی، به خاطر اهمیت این موضوع سر میز تحلیلی موضوع مهم رو بررسی کردید به اتفاق آقای دکتر زهرایی. از شما متشکریم و باهاتون خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
خداحافظ. در ادامه بحث واکسیناسیون، این خبر رو هم خدمتتون قرائت کنم که واکسیناسیون سربازان در تیر ماه انجام میشه. رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح اعلام کرده سربازان هم به مانند سایر شهروندان منتظر اعلام نوبت‌بندی از وزارت بهداشت باشند. با توجه به تماس شنوندگان رادیو سلامت با برنامه نیم نگاه، این موضوع پیگیری شد و در تماس برنامه نیم نگاه با وزارت بهداشت، این وزارتخانه اعلام کرد که واکسیناسیون سربازان از تیر ماه انجام خواهد شد. اذان مغرب به افق تهران از شبکه رادیویی سلامت، مؤذن مرحوم رحیم مؤذنزاده اردبیلی.
Amin.
طاعات و عباداتتون قبول. 20:48 دقیقه و ادامه برنامه کاف خبر. میز خبر. اولین خبر ما سر میز خبر، خبری است در ارتباط با مجوز مصرف اضطراری واکسن ایرانی کرونا کوو ایران برکت.
ما اجازه مصرف اضطراری رو کمیسیون قانونیمون داد به مجموعه برکت که از امروز میتونه توزیع بشه مقداری که تولید کرده و از هفته آینده انشالله به چرخه واکسیناسیون کشور اضافه بشه. واردات واکسن خب از اولین روزهایی که در دنیا اشاره شد به وجود واکسن دنبال کردیم. همزمان کوواکس رو به عنوان یک سازوکار برای واردات 16,800,000 دوز واکسن قرارداد بستیم، اون پیش پرداختاش رو حواله کردیم علارغم همه تحریم ها. قراردادهایی رو با کشورهای مختلف برای واردات واکسن داشتیم که خب بعضن به دلیل بدعهدی ها با کندی روبرو شد، ولی همزمان از یک سال پیش در 5-6 پلتفرم ما واردات واکسن رو همراه با ساخت داخل واکسن دنبال کردیم. در این مجموعه هایی که به شدت کار کردن با تکیه بر دانش بومی و گروهی هم با انتقال دانش فنی، دو گروه نسبتاً جلوتر بودن. یکی گروه پاستور بود که با انتقال دانش فنی از کوبا کار رو دنبال میکرد و یکی هم مجموعه برکت که با این اکتیویتد ویروس داشت کار رو دنبال میکرد. خوشبختانه این دو مجموعه تونستن در اون کمیسیون مربوطه در وزارت بهداشت اجازه مصرف داخلی رو دریافت کنن. البته مجموعه برکت کاملا مدارکش رو ارائه کرده بود و مجموعه پاستور به دلیل نقصانی که در یکی دو تا از مدارکی بود که باید در پرونده می بود به هفته بعد موکول شد.
صحبت‌های دکتر نمکی وزیر محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکی رو درباره مجوز مصرف اضطراری واکسن ایرانی کرونا شنیدید. خبر بعدی سر میز خبر راجع به بیشترین و کمترین گروه‌های خونی در کشور. سخنگوی سازمان انتقال خون با اشاره به بیشترین و کمترین گروه‌های خونی اهدایی در کشور گفته در کشور ما 90% مردم گروه خونی مثبت دارند و تنها 10% مردم دارای گروه خونی منفی هستند. از بین افرادی که گروه خونی منفی دارند 3-4% O منفی، 3% O منفی، 2% B منفی و کمتر از 1% هم دارای گروه خونی AB منفی هستند. حاجی بیگی گفته در حالی که در گروه‌های خونی مثبت نزدیک 33-34% O مثبت، نزدیک 27% A مثبت و نزدیک 23% هم B مثبت و 7% هم AB مثبت داریم. حالا اگر که در ادامه انتقال این خبر رو میتونید به دوستانتون بدید دریغ نکنید و اگر توانایی خون دادن هم دارید به پایگاه‌های انتقال خون مراجعه کنید. خبر بار بعدی یه سوال مهمه. افرادی که واکسن زدن آیا میتونن ماسک نزنن؟ این سوال خیلی از افراده. رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در این باره گفته ایمنی بعد از واکسن چنانچه واکسن ها دو دوزی باشن 21 روز بعد از تزریق دوز دوم اتفاق میفته و ماسک زدن یا نزدن به پوشش واکسیناسیون در جامعه بستگی داره. هر چقدر قدرت پوشش واکسیناسیون بالاتر بره، ما میتونیم محدودیت های اجتماعی رو کمتر کنیم. دکتر ناجی گفته دلیل این که میگیم بعد از واکسن هم ماسک بزنین اینه که هدف اصلی واکسن ها جلوگیری از بیماری های علامت داره. پس فعلا فکر ماسک نزدن رو از سرتون بیرون کنیم. با توجه به اهمیت واکسیناسیون و داغ بودن بازار این خبرها، امشب هم در کافه خبر بیشتر به این مسئله پرداختیم. آخرین خبر مستر میز خبر اینه که مجوز مصرف داوطلبانه برای دو واکسن ایرانی کرونا هم صادر شد. مدیر کل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو با اشاره به آخرین وضعیت صدور مجوز اضطراری برای واکسن‌های تولید داخل گفتند که به زودی نتیجه صدور مجوز مصرف اضطراری داوطلبانه دو واکسن کرونا برکت و تولید مشترک انستیتو پاستور با کوبا مشخص میشه. خب اینم برای اونهایی که نگران این موضوع بودن.
میز کاملا محرمانه.
میز کاملا محرمانه.
بی پرده و رو در رو بر سر این میز
گفتگو میکنی.
میز کاملا محرمانه.
سر میز کاملا محرمانه راجب کار کودک میخوایم صحبت کنیم. بر اساس ماده 79 قانون کار، به کار گماردن افراد کمتر از 15 سال ممنوعه. ما همچنین بر اساس ماده 80 قانون، کارگری که سنش بین 15 تا 18 سال تمام باشه کارگر نوجوان نامیده میشه و در بدو استخدام باید توسط سازمان تامین اجتماعی مورد آزمایش های پزشکی هم قرار بگیره. اما به هر حال این کار کودک در کشور ما یک مسئله بسیار مهم هست که گاهی اوقات از قانون‌هایی که در موردش وضع میشه تخلف‌هایی هم انجام میشه. می‌خوایم با معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور جناب آقای دکتر حبیب الله مسعودی فرید صحبت کنیم. آقای دکتر خدمتتون سلام عرض می‌کنم، شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و شب بخیر خدمت سرکارعالی، همکاران
محترم،
شنوندگان عزیز دارم و در همین ابتدا هم دهه کرامت رو تبریک میگم خدمت
متشکرم.
همه مردم عزیز کشورم.
آقای دکتر ما 6 دقیقه وقت داریم، 3 تا سوال خیلی مهم من دارم. اولین سوال اینه که مهمترین دلایلی به کارگیری کودک چیه توسط بعضی از افراد، با توجه به اینکه گفتیم بر اساس ماده 79 قانون کار به کار گماردن افراد کمتر از 15 سال ممنوعه.
اصلا که دو سه تا در واقع گروه عمده میتونیم بگیم. یکی خب بحث فقر و مسائل معیشتی خانواده است به
بله.
کلی که قابل بررسیه. یه سری وسایل آسیب‌های داخل اجتماعی داخل خانواده است، مثل اعتیاد و یا اینکه بهره کشی از کودکان میکنن که این موضوع بسیار مهمی است و یا در اختیار سایر باندها و گروه ها قرار میدن.
بله.
و سوم هم بحث حوزه اتباع هست که الان ما تا این چند سال گذشته با تعداد زیادی از کودکان اتباع رو برو هستیم که اینها هم در واقع متاسفانه توسط افراد مورد بهره کشی و استثمار قرار میگیرن. به طور کلی این سه دسته رو علل ما میتونیم براش متصور
بشیم. بسیار خوب. حالا چه تعدادی از این کودکان طبق این سه پروسه‌ای که شما فرمودین شناسایی میشن و به مراکز بهزیستی ارجاع داده میشن؟
بله، عرض کنم که خب ما کودکان کار رو به طور کلی به سه گروه هم میتونیم تقسیم میکنیم. یکی کودکان کاری هستن که در خیابان در واقع ما ملاحظه میکنیم، در چهارراه و میادین، که حالا با برنامه که سازمان بهزیستی داره، حالا خیلی از سازمان مردم نهاد هم کار میکنن، ما در راه در واقع شناسایی اینا در چهارراه و میادین هستیم که به جذب کنیم و بقیه فرآیند کار برای این افراد انجام بدیم. کما اینکه در سال گذشته نزدیک به تقریبا 10,000 کودک و خیابان رو ما شناسایی کردیم. یه گروه کودکانی هستن که در کار زباله‌گردی هستن، یعنی در فرآیند زباله‌گردی به کار گرفته
شدن. متاسفانه
بله، جزء بدترین اشکال است و متاسفانه بیشتر این کودکان هم کودکان غیر ایرانی هستن که مورد استثمار در واقع قرار میگیرن. که ما اینو حداقل برای تهران با دوستان شهرداری تهران وارد مذاکره شدیم و قرار بر این بود و مصوبه کردن دوستان شهرداری که منع به کارگیری کودکان در فرآیند جمع‌آوری زباله و برخورد با پیمانکاران که این حتما باید در واقع جدیت باید اعمال بشه.
چون
بعضا ما میبینیم باز این بچه‌ها رو که به کار گرفته میشن و قطعا هم راهکارهای کوتاه مدت هم بلند مدت داره که بلند مدتش همون بحث تفکیک زباله از مبدأ که ما بارها اینو مطرح کردیم و خواستیم نه در تهران، در سایر شهرها به خصوص کلان شهر و کشور انجام بشه. قاعدتا اینجا وزارت کشور و در واقع وزیر در واقع شهرداری ها و دهیاری ها میتونه خیلی جدی وارد این عرصه شه. یه بخش دیگه هم که اینجا هست کودکان کار کارگاهی هست.
بله بله.
در واقع عمده کودکان کاری که ما به عنوان کودکان کار قلم میکنیم در همین کارگاه هست. یعنی آماری که خود وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی میدن هر سال در مورد کار کودک حالا زیر در واقع 18 سال بیان میکنن که چیزی نزدیک 380 هزار کودک کار به طور کلی ما داریم که نزدیک به شاید 80% 90% اینا کودکانی هستن که در بقای کارگاه ها یا در حوزه کشاورزی کار که اینم حتما لازم است که اولا که زیر سن 15 سال به کار گرفته نشن.
بله.
دوم اگه 15 تا اجازه سلام هست خود قانون یه کار شایسته کودک.
آقای دکتر بدل... فرید توی این حوزه ما سیاست گذاری کم نداریم. به نظر من مشکل ما در سیاست گذاری نیست. ضمن این که دولت موظف به اجرای نظام چند لایه تامین اجتماعی هم هست.
بله دقیقاً. ما بیشتر تو بس اجرا هست. یعنی ما حالا
بله.
سیاست‌های تون اگه ما بگیم ما هم تو سیاست‌های کلان و زیربنای بحث رفاه اجتماعی کودک و خانواده که قاعدتا هم در دولت آینده هم در برنامه هفتم توسعه به نظر میاد که ما فصل خانواده با تاکید بر کودک و نوجوان واقعا جاش خالیه در برنامه
بله.
توسعه ما.
بله.
یا اینکه ما سهم کودکان رو واقعا از تولید ناخالص داخلی باید افزایش بدیم. خیلی کشورهای توسعه یافته صنعتی مثلا 2% تا 4% جی دی پی شون رو برای رشد و تکامل همه جانبه کودکان زیر 8 سال در واقع سرمایه گذاری میکنم. ما هیچ راهی میونبری برای پیشرفت و توسعه کشور نداریم من این که از روی کودکان درد شد. به نظر این هم از اون بحث های مهمیه که باید انجام داد. خیلی ها معتقدن که شما اگه میخواین آینده کشور چگونه است بریم ببینید تو مدارس و به طور کلی دولت ها واسه کودکانشون چه برنامه
هایی درست کردن. بله درسته.
کوتاه مدت هم یعنی و میان مدت
که
من فکر کنم که شناسایی کودکان در همه عرصه ها یعنی ما الان رو کودکان خیابانی تمرکز پیدا کردیم بحث کودکان در فرآیند زباله‌گردی هم به نوعی وارد این شدیم
ولی بله.
هم باید با شدت بیشتر هم باید در همه عرصه یعنی حضور کارگاه ما جلساتی با وزارت تعاون کار داشتیم اداره روابط کار و خواستیم دوستان نه تنها بر کارگاه شناسنامه دار که اینا شماره دارن بلکه بر سایر در واقع جایی که عمدتاً اینا هیچ شناسنامه‌ای ندارن و کودکان به کار گرفته میشن بتونن این کارو کنن و قطعا حمایت از نهادهای حمایتی مثل سازمان بهزیستی که ما باید بله. توانمندسازی کودک و خانواده.
آقای دکتر 20 ثانیه چه مطالبه در حوزه اجتماعی در حوزه کودک دارین؟
من بیشتر این چیز اینه که ما اون چیزی قانون در واقع مصوب کرده رو
بله.
بریم در واقع همون رو اگه اجرا بکنم من فکر که 90% مشکلات ما در حوزه کودکانه
مطابق قانون پیش بریم
حل میشه. بله.
بسیار یعنی اجرامون قوی تر باشه تا مصوبه های قانونی
بله. بسیار نظارت بشه بله و نظارت کنیم بله.
از شما خیلی متشکرم آقای دکتر مسعودی فرید معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور. خب همکاران من در برنامه امشب پیمان پناهی، فاطمه شهبازی، مرجان قندی و بهنام سلیمیان بودن. شب بخیر.